شعب اصفهان، شیراز، ساقی، رشت و مشهد.
گردونه
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
با نام و یاد خدا، هموطنان عزیزم، مردم ایران سلام، شبتون بخیر. خیلی خوش آمدید به برنامه گردونه از رادیو جوان. جنگ با آمریکا فقط در میدان نبود. دشمن تصور می‌کرد با زدن زیرساخت‌های انرژی ایران را به زانو در می‌آورد.
طور کلی صنایع کشور از جمله پتروشیمی‌ها و فولادیا بوده، حدود 4800 مگاوات آسیب دیدن.
200 نقطه از شبکه برق آسیب دید. 6400 خط انتقال منهدم شد، اما دشمن یک چیز را نمی‌دانست. تاب‌آوری ایرانی‌ها را دست کم گرفته بود. حالا جواب ما چیست؟ جواب ما این است: بله، خسارت دیده ایم، اما شکست نخورده ایم.
چگونه در جنگ اقتصادی میتونیم دشمن رو ناامید کنیم؟
بحث صرفه‌جویی میتونه خیلی مؤثر باشه. طبیعتاً چه تو کالاهای مصرفیمون، هم از تغذیه، پوشاک.
و امروز یک راه روشن برای پیروزی داریم، اسمش صرفه‌جویی هوشمند است. رئیس جمهور:
تولید ما گازش، برقش، انرژیش نباید قطع بشه. کی این اتفاق میفته؟ وقتی ما مصرفمون رو بتونیم در خونه‌ای که تفریحی کنترل کنیم.
دقت کنید، دشمن میخواست چراغ کارخانه ها را خاموش کند، میخواست بیمارستان ها در تاریکی بمانند، میخواست مردم را علیه نظام خودشان بشوراند، اما نقشش نقشه براب شد.
حاضری برای کشور کمک کنیم؟
چه کمکی؟
در بحث بنزین.
تا جایی که بشه. آره، چرا که نه؟
واقعا؟
آره.
میگن هر خانواده ایرانی، هر خانواده یه لیتر بنزین در روز صرف جویی کنه، روزانه میشه 20 میلیون.
درست.
این کارو میکنی؟
بله.
ما سه نفریم. سه تا یه لیتر.
خانواده، هر خانواده، نه هر نفری.
هر خانواده یه لیتر.
هر خانواده
یه لیتر. آقا ما خانواده سته ای سه لیتر. چرا یه لیتر؟
جدا.
این فقط یک توصیه نیست، این یک عملیات ملی است، یک جهاد اقتصادی. اجازه دهید صریح بگویم اوضاع از چه قرار است. جنگ به زیرساخت‌های انرژی ما ضربه زد، اما خبر خوب این که راه حل فقط ساخت نیروگاه جدید نیست. یک راه ساده و سریع وجود دارد. همانطور که رئیس جمهور گفت، دولت تمام تلاش خود را می کند تا برق و گاز واحدهای تولیدی قطع نشود.
تولید رو هم نباید از رده خارج کنیم، چون تولید همین الانش ضربه خورده و باید حتما حمایت بشه. از این جهت بحث صرفه‌جویی خانگی مضاعف باید مورد توجه باشه.
هر سال بخش خانگی رو در اولویت قرار میدادیم، به خاطر اقتصاد، به خاطر معیشت، به خاطر همین اشتغالی که مردم خودشون عضوی از این مجموعه هستن، اجازه بدن ما بخش صنعت و کشاورزی رو در اولویت قرار بدیم.
اول تعمیرات نیروگاه‌های حرارتی کشور. معاون راه برای تولید شرکت برق حرارتی میگوید برنامه تعمیرات به مراحل پایانی رسیده و 95% آن انجام شده است. یعنی نیروگاه‌ها آماده‌اند، به شرطی که فشار روی شبکه کم باشد. اینجا مسئولیت شهروندی ماست.
75% ملت ایران در چارچوب الگوی مصرف دارن مصرف میکنن.
هر مشترکی بیاد مصرف خودش رو مدیریت کنه، 10% نسبت به سال قبل کاهش بده، 30% تعرفه برق مصرفیش تخفیف دریافت میکنه.
در بحث مصرف، در بحث رعایت کردن بهینه مصرف کردن هم باید سرباز نظام باشیم.
بحث تاب‌آوری است، مردم نقش اصلی رو داره.
وزیر نیرو اعلام کرده که محدود سازی هوشمند جایگزین خاموشی برق خانگی می شود. سیاست وزارت نیرو مدیریت هوشمند مصرف و افزایش ظرفیت تولید برق است تا تابستان امسال با کمترین دشواری و بدون خاموشی گسترده سپری شود. یعنی به جای قطع ناگهانی برق، یک سیستم هوشمند مصرف را مدیریت می کند.
باید مصرف اضافه رو کنترل کنیم. ما باید کاری بکنیم که برق و گاز تولید رو قطع نکنیم، نه اینکه جای دیگر رو قطع کنیم. اما برای اینکه همه از این بتونن استفاده کنن، نمیخواد قطع بکنیم، همه لامپای اضافیشون رو خاموش کنن. ما اگه درست مصرف بکنیم، خیلی از این انرژی های مورد نیاز و یا خدمات مورد نیاز رو میتونیم به تولید کننده ها بدیم و براشون مانع ایجاد نکنیم.
یک طرح تشویق از سمت دولت، مشترکینی که بیش از 1.5 برابر الگو مصرف برق داشته باشند تا اواسط تابستان مجهز به کنتور هوشمند می شوند. همچنین اداره ها و بانک ها ملزم به کاهش 30% مصرف برق هستند. وسایل سرمایشی اداره ها باید ساعت 13 خاموش شوند، یعنی قبل از اوج مصرف یک پله فشار را کم می کنیم.
در حقیقت اون مصرفی رو که الگو در نظر گرفته شده 300 کیلووات ساعت در ماه است و این تقریبا شامل بیش از 70% مشترکین میشیم. 30% که رعایت نمی کنند، خب از لحاظ تعرفه‌ای باید بهای بیشتری رو پرداخت بکنند و با توجه به سیاست‌های صنعت برق، ما تقریبا مشترکین بیش از 1.5 برابر الگومون تا اواسط تابستان مجهز به کنترل هوشمند میشن. سیاست صنعت برق این هستش که ما از قابلیت کنترل هوشمند برای مشارکت بیشتر مشترکین پرمصرف در برنامه‌های مدیریت مصرف استفاده بود.
حالا در بخش آب خبرهای امیدوار کننده ای داریم. سخنگوی آبفای تهران میگوید رویکرد امسال هم افزایی است، نه هشدار محوری. یعنی میخواهیم با همکاری هم، نه با ترساندن، مشکل را حل کنیم. اما منظورش چیست؟
اتفاقی که پارسال رقم خورد، 25 لیتر سرانه مصرف کاهش پیدا کرد. یعنی از 220 لیتر رسیدیم به 195 لیتر. درسته کم، اما امیدوار کننده است. با 130 لیتر 65 لیتر فاصله داریم. خیلی ها میگن خیلی سخته این 65 لیتر کاهش پیدا بکنه. اما رفتار مردم و هوشمندی مردم نشان داد که اگر ما هم کمک کنیم، دستشون رو پر بکنیم، ادوات کاهنده رو در اختیارشون قرار بدیم، راهکارهای ظریفی رو بهشون اشاره بکنیم، خیلی راحت به این نتیجه میرسن. اگر به طبقه خوش مصرفی برسن، تا 40-50% در قبوزشون تأثیر داره، یعنی به اقتصادشون هم کمک.
واقعا همینطور بود. پارسال با همراهی مردم مصرف سرانه از 220 لیتر به 195 لیتر رسید.
سلام بفرمایید.
فقط کافیست با 122 تماس بگیرید. راهی برای تهیه تجهیزات ساده اما مؤثر برای جلوگیری از هدر رفته آب.
با سامان تماس میگیرن، کارشناسان ما باهاشون تماس میگیرن، یک ارزیابی انجام میدن و تیم‌های ما به محل مراجعه میکنه و برای نصب
کردیم.
سر این شیرامون از این کاهنده وصل کردیم، ولی با این کاهنده ها خیلی بهتر شده مصرفمون.
استفاده از یه سری وسایل مثل کاهنده هایی که توی حتی ما توی سرویس های بهداشتی، توی آشپزخونه که بیشتر اینجایی که استفاده میشه استفاده میکنیم.
تجهیزات کاهنده مصرف آب تا 30% در صرف جویی مؤثرند و قبض را 40-50% کاهش میدهند. تماس بگیرید.
شما با 5 دقیقه در واقع کاهش دوش گرفتن میتونید تا 90 لیتر آب صرف جویی کنید. یا اگر یک شیری در حیاتتون هست چکه میکنه، این شیر چکه یک شیر میتونه در یک روز تا 7 لیتر آب، اندازه 7 بطری آب معدنی آب هدر بده. یک شیر گوشویی میبینید که در واقع لاتور معمولی روش نداره، بین 10 تا 15 لیتر مصرف داره و همون کارو، همون اقدامی رو روی شیر با یک در واقع اقلام کاهنده 2 لیتری در روشویی که در واقع همون فشار رو برای شما تامین میکنه، تقریبا بین 10 لیتر اختلاف دارن در هر دقیقه. یعنی شما در یک دقیقه نزدیک به 10 بطری آب معدنی در شستن دست اینجا ذخیره دارید.
حالا برسیم به کارهایی که خودمان میتوانیم انجام دهیم. سقاوه اصفهانی، معاون رئیس جمهور.
نگاه کنید، شما در هفته
مردم سفرهایی میرن دیگه.
بله. سفرهای درون شهری.
سفرهای درون شهری میرن. میرن محل کار میرن. بله. از الان قرار ببندیم که محل کار رو توی منطقه که هستیم با هم بریم. مثلا 4 نفری 5 نفری با این ماشین بجه که ماشین جدا جدا بره. شما همین کارو بکنیم، مثلا من کارمند فرض کنیم توی ماشین 4 نفر میشینیم بریم و بیایم. 5 روز هفته هم هست. یعنی ما هر کدوم یه روز هفتمون رو با یه ماشین میریم. یعنی هر کدوم ما 3 روز حداقل 3 روز هفته دیگه مون حذف می‌کنیم سفرمون رو. حالا ما میگیم 3 روزم حذف نکنیم، یه روزشو 2 روزشو حذف کنیم. ما حدوداً مثلا 24 میلیون خانوار داریم در کشور. اگه بخوایم این 20 میلیون 30 میلیون کسری بنزینمون رو جبران کنیم از طریق صرفه‌جویی، هر خانوار تقریباً 1 لیتر در روز سهمش میشه که کمک کنه کم مصرف کنه.
1 تا 1.5 لیتر، یعنی اگر هر روز سوار اتوبوس یا مترو شویم، اگر خودرو را در ترافیک طولانی خاموش کنیم، جمع این تصمیم‌های کوچک میلیون‌ها لیتر صرفه‌جویی می‌شود. نکته جالب دیگر موضوع پلاستیک است.
الان هم دونه 5 تا 10 تا فقط پول مشماست.
هم مصرف اومده پایین، هم قیمت چند برابر شده،
مشتری کم شده، مشتری توان خرید نداده.
هر کیسه یه پارچه‌ای به جای پلاستیکی، یعنی یک گام به سمت مصرف پایدار، یک پویش در این زمینه راه افتاده است.
نایلون سوای قیمتش به کنار، الان از نظر زیست محیطی داستان مخربی که تو محیط اطراف میذاره، خب واقعا یه موزل خیلی بدیه.
وقتی این پلاستیک در طبیعت رها میشه، خب 300 سال زمان میبره تا تجزیه بشه. وقتی وارد بافت خاک میشه، تنوع زیستی ما، چه زندگی جانوری چه پوشی گیاهی ما تحت تاثیر قرار میگیره.
کیسه پارچه اضافه دارم که اگر فراموش کردم داشته باشم، هم کیسه نایلونی بره میوه خریدن.
مشتری ها ازتون مشمع میگیرن یا نه؟
نگیرن بهتره، کیسه یا پارچه یا سفره بیارم برای خودشون.
واقعیت این است که ایرانی ها در سخت ترین شرایط بهترین عملکرد را داشتند. سال گذشته نه تنها رشد نیاز مصرف انرژی متوقف نشد، بلکه مصرف انرژی 3% نسبت به سال قبل کاهش یافت.
حداقل 1.5 میلیارد لیتر ما کاهش مصرف در کل سال 404 نسبت به سال قبل داشتیم. 1.5 میلیارد یعنی حداقل کل تقریبا 1 میلیارد دلار ارز برای کشور صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل. به نظر میشه بنزین هم کار انجام داد.
دیشب هم در شب‌های حماسه خیابان ایرانیان متحد ضمن حمایت از نیروهای مسلح پیمان بستند با رعایت الگوی مصرف در کنار کارگران و تولید کنندگان چرخ اقتصاد کشور را بچرخانند. این همان روحیه است که دشمن را ناامید می‌کند.
با توجه که پتروشیمیامون آسیب دیده، اهل همدلی تو این موضوع هستی؟
حتماً.
مثلا قول میدیم تو دوربین من چه کاری انجام بدیم؟
به مردم میگم که تا جایی که میتونن از ظروف شیشه‌ای استفاده کنن یا استکانایی با خودشون همراه داشته باشن.
پیامم به همه کدبانهای ایرانی اینه که در مصرف پلاستیک صرفه‌جویی کنن، برای خریدشون کیسه‌های پارچه‌ای داشته باشن.
یعنی همین رفتارهای کوچیکشون میتونه صرفه‌جویی جدی داشته باشه.
مردم کمک کنن انشاءالله توی مصرف وسایل یک بار مصرف.
دشمن میخواست ما را خاموش کند، اما ما روشن‌تر از همیشه می‌درخشیم، چون ایرانی‌ها در میدان سخت‌ترین جنگ‌ها تاب‌آوری را به یک هنر ملی تبدیل کردند. به امید سلامت همه ایرانیان و سرافرازی همیشگی ایران، شما عزیزان شنونده را به خدای بزرگ می‌سپاریم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
انا لله و انا الیه راجعون. ملت بزرگ ایران، روح بلند پیشوای ملت بزرگ ایران، حضرت امام
قبل آن نام مبارک بنویسید شهید. از این به بعد میگوییم شهید آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه ای.
جنگی چه با شکوه محکم،
دمادم زنگی این مشت گره کرده خودش هم جنگی هرچند که از داغ غمش سوخته هرچند که از داغ غمش سوخته
سال 1364 انتخابات دور چهارم ریاست جمهوری.
شما اومدین رای بدین؟
بله اومدیم به آقای خامنه ای که واقعا برای اسلام کار میکنه، واقعا برای ملت ایران کار میکنه، برای ملت شهید پرور ایران کار میکنه.
آیت الله خامنه ای تو شروع دولتش تو سال 1360 با مشکلات زیادی روبرو بود. کشور درگیر جنگ بود، زیر ساختای زیادی آسیب دیده بودن و تحریم های سخت اقتصادی هم شروع شده بودند. آیت الله خامنه ای اعتقاد داشت تو این شرایط اگه مسائل اقتصادی حل نشه، حل مسائل دیگه هم سخت میشه. بر اساس قانون اساسی، رئیس جمهور بعد از انتخاب توسط مردم باید یک فرد رو به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی میکرد و نخست وزیر تمام مسئولیت های اجرایی کشور رو بر عهده داشت. انتخاب اول آیت الله خامنه ای تو دوره اول ریاست جمهوری برای نخست وزیری علی اکبر ولایتی بود که مجلس بهش رأی اعتماد نداد و گزینه بعد مهندس موسوی بود که رأی اعتماد مجلس رو به دست آورد. دو سال از شروع کار دولت که گذشت، کم کم اختلاف نظر بین نخست وزیر و همفکراش با بعضی اعضای کابینه شروع شد. این اختلاف نظر بین اعضای دولت سر مشارکت مردم و بخش خصوصی برای حل مشکلات کشور بود. امام خمینی هم همیشه تأکید زیادی به توانایی مردم تو باز کردن گره‌های اقتصادی داشت، اما نخست وزیر و بعضی از اعضای کابینه تحت تأثیر افکار ضد سرمایه‌داری اوایل انقلاب اعتقاد داشتند که اداره امور اقتصادی باید به طور کامل در اختیار دولت باشه و با این اعتقادات روش دولت سالاری و اقتصاد دولتی بر کشور حاکم میشه. آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهور انتقادات زیادی به نحوه مدیریت اجرایی کشور دارند، ولی تلاش میکنن که وحدت درون دولت حفظ شه و اختلاف نظرها به سطح جامعه کشیده نشه. با این حال وزیر کار و وزیر بازرگانی که منتقد سیاست‌های دولت هستن با اجازه امام استعفا میدن.
اگر آزادی فعالیت‌های اقتصادی رو به این جور معنا کنیم که اون کسانی که قدرت فعالیت و مانور اقتصادی دارن، اینا آزادن هر چی خواستن تولید کنن، هر جور خواستن عرضه کنن، هر وقت خواستن توزیع کنن، هر جور خواستن بفروشن، هر جور خواستن مصرف کنن، این یقینا نظر اسلام نیست. اسلام در کنار آزادی اقتصادی و مالکیت خصوصی که به همه افراد جامعه اعطا کرده و داده، نظارت و کنترل دقیق دستگاه حاکمیت رو هم بر همه اینها لازم دانسته. یعنی باید دستگاه حکومت مراقب باشه که از این آزادی‌ها سوء استفاده نشه.
آیت الله خامنه‌ای وقتی به روزهای پایانی ریاست جمهوری نزدیک میشن، با وجود محبوبیتشون بین مردم که نشون میده میتونن برای دوره بعدی هم رأی بالای مردم رو به دست بیارن، علاقه به شرکت دوباره تو انتخابات ندارن. امام خمینی وقتی از این تصمیم با خبر میشن، شرکت تو چهارمین دوره انتخابات ریاست جمهوری رو برای آیت الله خامنه‌ای تکلیف میکنن.
آیت الله خامنه ای این موضوع رو بعد از رأی آوردن تو انتخابات تعریف میکنن.
تصمیم جدی داشتم که در انتخابات شرکت نکنم، اما امام به من امر کردن، به من گفتن بر تو لازم و متعینه به عنوان یه حکم شرعی و تکلیف شرعی. امام من رو موظف کردن که در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنم. قبل از انتخابات من نخواستم این مطلب رو از زبان امام نقل کنم تا مبادا در انتخابات تأثیری بگذاره. خواستم انتخابات به روال عادی حرکت بکنه، اما امروز شما ملت ایران بدونید به عنوان یک تکلیف شرعی، به عنوان انجام یک وظیفه و بدون اینکه غیر از تکلیف شرعی و انجام وظیفه هیچ انگیزه دیگه‌ای داشته باشم، بنده این مسئولیت را قبول کردم.
اما آیت الله خامنه‌ای برای شرکت تو انتخابات از امام یه درخواست داشتن. آیت الله خامنه ای میگن من خدمت امام رفتم و اسم فردی رو به زبون آوردم و گفتم میخوام چنین کسی رو به عنوان نخست وزیر معرفی کنم. امام گفتن هر کس شما معرفی کنید و از مجلس رأی اعتماد گرفت من حمایت میکنم. این حرف دل آیت الله خامنه ای رو قرص میکنه و اقدام به شرکت تو انتخابات میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. طبق مقررات کاندیداهای ریاست جمهوری چند دقیقه باید با مردم صحبت کنند. من هم برابر همین مقررات فرصت رو مغتنم میشمارم و عرایضی رو به ملت عزیزمون عرض میکنم. البته شاید ما که زیاد مزاحم شما میشیم و چه در نماز جمعه، چه در دیدارهای مردمی، چه در دیدارها با مسئولین حرفایی میزنیم که در تلویزیون و رادیو هم پخش میشه، نقطه نظرهامون روشن باشه برای شما و احتیاجی نداشته باشید که باز دوباره به مناسبت نامزدی ریاست جمهوری حرف بزنید. لکن من میخوام رعایت مقررات رو بکنم و همونطور که گفتن مطالبی رو خواهم گفت. اولا از این فرصت استفاده میکنم برای اینکه خدمت امام عزیزمون و رهبر بزرگوار و عظیم الشأنمون که از جانمون برای ما عزیزتر هست سلامم رو عرض کنم و از رهبری های پیامبرگونه و قاطع و راهگشا و در مواردی معجزه آسایی که برای ملت داشتند و من در این 4 سال به عنوان مسئول همیشه از اونها بهره مند بودم تشکر کنم. همچنین از یکایک که برادران و خواهران، هممیهنان در سراسر کشور، مردان، زنان، پیران، جوانان، نوجوانان، حتی کودکان در شهرها، در روستاها، در جبهه ها، در مزرعه ها، در مدرسه ها، در کارخانه ها، در هر نقطه کشور که هستند به یکایک این عزیزان سلام عرض کنم و از محبتشون، لطفشون، حمایتشون در دوران 4 ساله مسئولیتی که داشتم تشکر کنم. بدون شک اگر کمک شما نبود، اگر راهنمایی های راهگشای عمومی ملت در مواقع حساس نبود، ما نمیتونستیم این راهی رو که رفتیم بریم، این کاری که انجام شده انجام بدیم.
انتخابات دور چهارم ریاست جمهوری تو تاریخ 24 مرداد 1364 برگزار میشه. 3 نامزد ریاست جمهوری تو این انتخابات آقایون حبیب الله عسگرولادی، محمد کاشانی و آیت الله خامنه ای بودن. تو تاریخ 27 مرداد 1364 با شمارش تقریبی آرا ریاست جمهوری آیت الله خامنه ای قطعی میشه و نتیجه نهایی انتخابات تو تاریخ 28 مرداد مشخص میشه. سید علی خامنه ای با کسب 12,203,708 رای از مجموع 14,238,587 نفر برای دومین بار به عنوان رئیس جمهور ایران انتخاب میشه. تو این انتخابات سید محمود کاشانی با 1,402,416 رای رتبه دوم و حبیب الله عسگرولادی با 276,502 رای رتبه سوم رو به دست میارن. آیت الله خامنه‌ای با رای 87% از مردم به عنوان رئیس جمهور دور چهارم انتخاب میشن. بعد از انتخابات تصمیم رئیس جمهور برای تغییر نخست وزیر به مرحله اجرا میرسه و پای این مسئله به روزنامه ها و محافل سیاسی باز میشه.
در اون برنامه ها که رادیو و تلویزیون میرفتن با مردم مصاحبه میکردن، بنده همه این برنامه ها رو گوش میکردن. از دونه دونه مردم سوال میکردن که آقا شما از رئیس جمهور چه انتظاری داریم؟ وقتی که دهان اون مخاطب باز میشد و میگفت من این انتظار رو دارم، قلب من میتپید و احساس میکردم این انتظارات عظیم مردم از رئیس جمهوره. خب این انتظارات رو کی باید برآورده کنه؟ اینا همه این کارا رو که رئیس جمهور نمیکنه، این کارا رو کی میکنه؟ این کارها مسئولیت هایی است که رئیس جمهور با انتخاب مسئولین دولت به آنها واگذار میکنه.
بعد از رسانه‌ای شدن تصمیم رئیس جمهور در شرایطی که در حال برنامه ریزی برای انتخاب نخست وزیر جدید بودند، بعضی ها تو دولت، مجلس و نهادهای دیگه که برخلاف آیت الله خامنه ای اعتقاد دارن که دولت خوب کار کرده و اصرار دارن که نخست وزیر تغییر نکنه، تو دیدارهایی با امام اینطور میگن که موقعیت آقای موسوی تو جنگ و بین جوانها جوریه که اگه نخست وزیر نشه جنگ لطمه میخوره. بعد از حضور بعضی از مسئولین و نامه هایی که از طرف نماینده های مجلس به دست امام میرسه، بالاخره امام میگن که آقای مهندس موسوی رو شخص متعهدی میبینم و تو وضع پیچیده کشور دولت ایشون رو موفق میبینم و در حال حاضر تغییر ایشون رو صلاح نمیبینم، ولی حق انتخاب با رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامیه. مهمترین دلیل تغییر نظر امام در مورد انتخاب نخست وزیر به مسئله جنگ مربوط میشه.
الان که ساعت نگاه میکنی که آماده هستی؟
بله بله بسم الله الرحمن
الرحیم. یا علی ابن ابی طالب رضا جان سر پوزه تا کنه اقدام کنه ولی به اکتی شماره نو سریع ایمار کن.
امام خمینی از همون اول جنگ رو مسئله اصلی کشور میدونستن و میگفتن الان مسئله بزرگ ما جنگ است که مشاهده می کنید در اکثر جبهه ها مشغول آن هستیم و باید الان تمام کوششمان را به کار بیاندازیم تا این جنگ را به پیروزی برسانیم. اگر خدایی نخواسته این جنگ به پیروزی نرسد و شکستی پیش آید، خیال نکنید که این شکست برای ایران است، بلکه برای همه مستضعفین جهان واقع می شود.
قربون امام برم، قربون این رهبر برم، همه لشکر امامی، زن و مرد، خود من کوچک امامی، عزیزم کوچک امامن، لبیک یا خمینی.
ماشاءالله،
حزب‌الله،
حزب‌الله،
ماشاءالله،
امام ما،
حزب‌الله،
پیر جمارات،
حزب‌الله،
کربلاییه،
حزب‌الله،
کجا میری؟
کربلا.
بالاخره روز 18 مهر 1364 روز مراسم تحلیف یا سوگند یاد کردن رئیس جمهور میرسه. آیت الله خامنه ای مهندس موسوی رو به عنوان نخست وزیر به مجلس معرفی میکنه و با رأی نماینده های مجلس مهندس موسوی نخست وزیر دولت چهارم میشه، اتفاقی که چالش جدیدی رو برای آیت الله خامنه ای در پیش داره.
چه شیرین و چه زیبا و فریباست ترنم غزل واژه‌های فارسی در کوچه باغ‌های موسیقی.
ابر می‌بارد و من می‌شوم از یار جدا، چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا.
برای همخوانی در وقت با هم بودن، از زمزمه در لحظه های تنهایی،
شبی که آواز